أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
در این فصل که در بحث مقوله اضافه صحبت میکنن چند بحث هست. بحث اول یک توضیح کلی بود راجع به مقولات نسبی که از جمله اونها اضافه هست که معنایی بودن رو توضیح دادن. بحث دوم که دیگه از این بحث به بعد مباحث اساسی اضافه هست اینه که در این بحث دوم چند مسئله مطرح میشه. یکی تعریف اضافه و ارزیابی این تعریف که این چه تعریفیه، و یکی هم اطلاقات مضاف، یعنی از اضافه یه وصفی وقتی ساخته شد به صورت کلمه مضاف آیا این مضاف چند تا اطلاق داره. اما بحث اول عبارت است از تعریف اضافه. اضافه رو از قدیم اینطور تعریف میکردن: هیئتی که حاصل میشه برای یک موجود جسمانی یا برای موجودی از نسبت متکرر. یعنی اگر یه چیزی نسبت داشته باشه با چیزی که اون چیز دوم هم نسبتی با این چیز اول داشته باشه، وقت در اینجا هیئتی که حاصل میشه از این نسبت مکرر، نسبت مضاعف، به این هیئت میگن اضافه. فرمان مثلا اخ یک اضافه است، اخوتی که در زیده این اضافه است. اخوت عبارت است از اون حالتی که برای زید حاصل میشه در اثر ارتباطی که زید داره با امر. یه ارتباطی هم و امر ارتباطی دارد با خود همین زید، یعنی یه رابطه زید با امر داره و یه رابطه امر با زید داره. رابطه زید با امر همون است که زید برادر امره، همون برادری. رابطه امر به زید اونم یه برادریه. پس بنابراین اضافه عبارت هست از اون حالتی که حاصل میشه از نه یک نسبت، بلکه از نسبت متکرر. یعنی یک شی با چیزی نسبتی دارد که اون هم با شی اول نسبت داره. و بعد هم می‌فرمایند فرق بین نسبتی که در اضافه است با مطلق النسبه همینه که نسبت به نسبت متکرره، در حالی که مطلق النسبه نسبت دیگه ولو یه نسبت باشه مطلق النسبه شاملش میشه. این تعریفی است که مشهوره و تو کتاب‌ها هم همینطور تعریف کردن. اما به نظر میاد که این تعریف از بقایای اون قول به این است که مقولات خود نسبتند. اگر بخواهیم حالا که ما مقولات نسبی رو خود نسبت نمیدانیم و حقم همین است که نسبت غیر مقول است، همونطوری که در بحث شد، اضافه رو باید اینطور تعریف: اون هیئت متکرری که حاصل می شود از نسبت. یعنی اگر نسبت بین یک شی با شی دیگر به نحوی بود که همونطوری که برای این طرف نسبت هیئتی حاصل میشه، برای اون طرف نسبت هم یه هیئت حاصل بشه. هیئت رو گفتیم به معنای شکل نیست، به معنای صورت نیست. هیئت یعنی عرض، یعنی حالت، یعنی وصف. اگر رابطه یک شی با شی دیگر به نحوی بود که یه وصف برای این طرف و یه وصف برای اون طرف به وجود آمد، به این حالات حاصل از این رابطه میگیم اضافه، یعنی همواره دو اضافه با هم توأمن، اضافه زید به برادرش به اخوه و اضافه برادرش به زید به اخوه. یعنی اخوت نسبت نیست، اخوت اون حالته، بلکه این حالت و وصف متکرره. دلیل این حرف اینه که نفس نسبت قائمه به طرفینه. زید وقتی با عمرو رابطه برادری داشت، یه رابطه است، دو تا رابطه نیست. این یک رابطه است که زید را میکنه اخ و اون را هم میکنه اخ، یعنی مطلق و نسبه به تعبیر خودشون قائمه به طرفینه. دیگه ما برای این که زید برادر عمرو بشه احتیاج نداریم به این که بگیم زید با عمرو نسبتی دارد، یه نسبت، عمرو هم یه نسبتی بازه. خب همون نسبت بین زید و عمرو خودش دو طرفی، نسبت قوامش به دو طرفه، دوتا نسبت نیست، یک نسبت قائمه به طرفین. منتها فرقی که اضافه با بقیه مقولات نسبی داره اینه که متا مثلا هیئتیست حاصل برای شیء از نسبتش به زمان، این حالتی که برای شیء زماندار حاصل میشه اسمش متاست. نسبت بین این شیء و زمان، نسبت بین شیء و زمان وقتی برقرار شد، یعنی شیء با زمان ارتباط داره، زمان هم با این ارتباط داره، ارتباط قائم به طرفین. اما وصف فقط مال یک طرف حاصل میشه، متا اون حالتی است که برای شیء منصوب به زمان حاصل میشه. اما اضافه خصوصیتش اینه که وقتی یه نسبت برقرار شد، نسبت تولید مثلا بین زید و عمر برقرار شد، اون وقت دو تا وصف محقق میشه، یه وصف عبارت است از ابوت برای زید و یه وصف دیگر به نام بنوت برای عمر. به نظر میاد بعد اینطوری تعریف کرد، اون هیئت متکرری که حاصل میشود از نسبت، اون هیئت رو بهش میگن اضافه، و تکررش یعنی تکرر اضافه، و متضایف یعنی همون دو امری که متصفن به این اضافه ها، یعنی یک طرف اضافه با طرف دیگر اضافه، اینا میشن متضایف، یعنی دو چیزن که متصفن به اضافه، اضافه ای که یه حالت متکرر داره و بین اثنینه. حالا بالاخره اون تعریف مشهور همون تعریف اول است که عرض شد، که میگن هیئتی است که حاصل میشه از نسبت متکرر، یعنی دو تا نسبت داریم، یه نسبت زید با امر داره، یه نسبت امر با زید داره. مسئله بعد عبارت است از این که خود این تعریف رو ارزیابی کنیم، این چه نوعیه. میفرمایند که قبلا گفته شده که مقولات عرضی رو نمیشه تعریف حدی کرد، برای اینکه تعریف حدی وابسته به اینه که شی جنس و فصل داشته باشه. علاوه بر این که اعراض جنس و فصل ندارن، علاوه بر این اضافه جنس عالیه، یعنی اگر انواع اعراض جنس و فصل داشته باشن، خود اون جنس عالی دیگه جنس و فصل نمیتونه داشته باشه و الا خلف در جنس عالی بودنشه. پس بنابراین تعریف اضافه به تعریف حدی امکان نداره، چون تعریف حدی قوامش به فصله و فصل مال جاییست که چیزی جنسی داشته باشه. پس این تعریفی که ما کردیم چگونه تعریفیه؟ بفرمایند این امرش دائره بین این است که یا رسم باشه یا تعریف لفظی. اگر اضافه برای ما روشن نیست و این تعریف میخواد اون رو روشن کنه، این تعریف میشه تعریف رسمی، یعنی تعریف حقیقیه. تعریف حقیقی عبارت است از این که یه چیزی رو که برای شخص معلوم نیست معلوم میکنه. شما وقتی مثلا در تعریف انسان میگید حیوان ناطق، این حیوان ناطق وقتی تعریف، حالا چه حیوان ناطق چه حیوان زاهق فرق نمیکنه، که شما انسان به هو انسان رو اصلا ندانید چیست، منتها مفهوم حیوان رو میدونید، مفهوم ناطق یا زاهق را هم میدونید. یه کسی میاد این دوتا مفهومی رو که شما میدونید اما هیچ وقت اینا رو کنار هم نگذاشتید، ترکیب نکردید که با ترکیب اینها یه شیء سومی به وجود بیاد، یه کسی میاد این دوتا رو کنار هم میذاره میگه انسان میدونی چیه؟ حیوانی که میدونی، ناطق هم که میدونی، حالا حیوان رو با ناطق رو هم جمع کن همونشه انسان. در اینجا در حقیقت با اون اجزاء شناخته شده یک مرکب ناشناخته رو برای ما میشناساند، معرفی میکند، این میشه تعریف حقیقی. اینجا ما اگر کسی اضافه رو نمیدونه چیه و میخواد از این تعریف به دست بیاره، این میشه تعریف حقیقی ولیکن رسم، برای اینکه تعریف حدی گفتیم نمیدونه. اما اگر نه، میفرمان اضافه روشنه برای افراد، به خصوص با توجه به مثالهاش، بالا و پایین، ابوت و بنوت، اخوت و اخوت، محاذات و محاذات، این محاذی اونه، اونم محاذیه و امثال اینها. اگر اضافه به این تعریف روشنه، این در حقیقت یه تعریف لفظیه، یعنی اون مفهوم پیش شما هست، شما عبوت و عبوت رو درک کردید قبلا با مثالهای مختلف، انواع اضافه رو در مثالهاش، منتها فیلسوف وقتی کلمه اضافه رو به کار میبره شما نمیدونید این کلمه چیه، منظور ازش چیه. در تعریف میگن ها همونی که خودت میدونی در مورد عبوت و بنوت، در مورد علو و صفر، یا در مورد اخوت و اخوت، همونی که میدونی همونی بهش میگیم اضافه. که در این صورت این تعریفی که آوردیم که هیئتی که حاصل میشه از نسبت متکرر، یا اونطوری که عرض شد هیئت متکرر حاصل از نسبت، این در حقیقت هیچ کاری نمیکنه جز اینکه لفظ اضافه رو برای ما روشن میکنه که این لفظ برای همون مفاهیمی که خودمون میدانیم ما میشه تعریف لفظی، و خودشون انتخاب میکنن که شاید همین ترجیح داشته باشه، لعل همین تعریف لفظی بودنش ارجحه، یعنی اضافه با توجه به مصادیقش برای افراد رو، منتها مصادیق واقع اضافه رو میدونن اما لفظ اضافه، یعنی مصطلح اضافه در فلسفه، چون معلوم نیست که وضع شده تخصیصا یا تخصصا به معنای معلوم، لذا این تعریف رو میارن که این اسمش تعریف لفظی. پس مسئله اول تعریف دوم این است که این تعریف حد نیست، بلکه امرش دایر است بین اینکه رسم باشه و یا تعریف لفظی، یعنی اصلا تعریف حقیقی نباشه. و اما مسئله آخر در این فصل این است که کلمه مضاف دو نوع اطلاق داره، یه مضاف داریم که بهش میگن مضاف حقیقی و اون جاییست که مضاف رو اطلاق بکنید و اراده کنید ازش نفس الاضافه رو، یعنی خود اون وصف بنوت که در امر هست یا وصف ابوت که در زیده، یعنی همون عرضه، اون عرضه که اضافه هست همون مضاف هم هست. چرا؟ برای اینکه اگر خود او مضاف نباشه، به ذات اون شیعی که دارای اوست مضاف نمیتونه باشه. زید فی حد نفسه که مضاف نیست، زید اگر مضاف میشه به وسیله اضافه ایست که داراست، اضافه پس میشه مضاف بالذات و اون زید میشه مضاف بالعرض، یعنی به سبب اینکه متبا این اضافه، زید رو هم بهش میگیم مضاف. نظیر این که وجود موجوده، ماهیت هم موجوده، اما وجود موجود است به ذات، ماهیت موجوده به خاطر اتحادش با وجود. بیاض هم ابیض، جسم هم ابیض، اما بیاض ابیض است به ذات، جسم ابیض است بل بیاض. البته اینا مال بحث‌های عقلی و دقت‌هایی است که عقل می‌کنه، میگه این وصف رو اگه بخوای اسناد بدی به ماه و لهش، ماه و لهش خودشه. یعنی مضاف حقیقتاً چیزی جز همون اضافه نیست، اما اگر اسناد دادی به اون ذاتی که متحد است با اضافه، اون مضاف هست اما مضاف بل اضافه، نه به ذات، به دلیل اینکه یه وقت اون ذات بود و مضاف نبود. پس مضاف بودن مال اون ذات به ما هو نیست، مال اون ذات هست به سبب اضافه. نظیره ابیض بودن که مال این جسم هست ولی به سبب بیاض، یعنی لولا البیاض خود اون ذات ابیض نیست. این مضاف، این چنین رو میگم مضاف حقیقی، یعنی مضاف رو، این وصف رو که اسم فاعله یا مثلا اسم مضاف اسم مفعوله، اضافه شده، یعنی اضاف و یضیف و مضیف، این اسم مفعول که وصفه، خود اضافه اگر شد گفتید مضاف و مقصودتون خود همون وصف بود، اینو میگم مضاف حقیقی. اما همواره اینطور اطلاق نمیشه، گاهی مضاف اطلاق میشه منظور ذات و وصفه، یعنی زید اون ذاتش، اون امر جوهری با وصف عرضیش که اضافه است رو هم رفته در نظر گرفته میشه و گفته میشه زید متصف به ابوت مضافون. برای من این مضاف مضافون اما مشهوری، یعنی پیش عرف، پیش توده مردم. چنانکه گاهی مضاف اطلاق میشه بر خود ذات، فقط ذات، اما به اعتبار اینکه متلبس است به اضافه، نه با به ذات با اضافهش، نه به خود ذات زید میگن مضاف، اونم میشه مضاف مشهوری. پس اطلاق مضاف بر سه چیز میشه، یکی بر نفس الاضافه، یکی بر ذات با وصف اضافه، یکی بر ذات تنها. و من اون اطلاق اول رو اگر مضاف رو اطلاق کردن بر اون قسم اول که نفس اضافه باشه به این مضاف میگن مضاف حقیقی، اما در اون دوتا اطلاق دوم و سوم مضاف میشه مضاف مشهوری. البته در کتاب فقط همون اطلاق دوم آمده، ولی در کتابهای دیگه نوعاً هر دو اطلاقش اومده. البحث ثانی است که اضافه هیئتون حاصلتون من نسبت شیء الى شیء آخر منصوب الى شیء الاول المنصوب الیه. اضافه یه حالتی است که حاصل میشه از رابطه یک شیء به شیء دیگری که اون شیء دیگر منصوب است به شیء اول، اون شیء اولی که منصوب بود به این شیء آخر. خود اون شیء اول مگه منصوب نبود به شیء آخر؟ حالا این شیء آخر منصوب است به همون شیء اولی که منصوب است به این شیء آخر. یعنی بالاخره هیئتی است حاصل از نسبت یک شیء به شیئی که اون شیء هم با شیء اول نسبت داره، مثل هیئت اضافه ای که در اخ است. فإن در این هیئت اضافه اخی نسبت اخ است به اخوت، یعنی رابطه اخوت داره این اخ، الا اخی، نسبت داره اخ به رابطه اخوت به برادرش، اون برادرش که مثلا در این اضافه اخ رابطه زیده که اخه، رابطه به چه نحو؟ رابطه نه به نحو بالا و پایین یا ابوت و بنوت، رابطه به اخوت داره به برادرش که امره، که اون برادر منصوب است به این اخ. کدوم اخ؟ اون اخی که منصوب به او بود. خب رابطه داره به اون برادری که منصوب است به این اخ، بل اخوه، این بل اخوه متعلق است به منصوب اول، نه متعلق است به اون منصوب الی. رابطه دارد به برادرش که اون برادر هم منصوب است به او بل اخوه. یعنی زید رابطه دارد به اخوت به اون برادرش که او هم رابطه داره با زید بل اخوت. یعنی همونطوری که اون بل اخوت اخوت زر، این بل اخوت دوم اخوت امر رو روشن میکنه. پس فإن در این هیئت اضافه رابطه اخیست که مثل زید به اخوت به برادری که دارد که اون برادر منصوب است به همین زید، یعنی برادری که منصوب به او بود، اون برادر منصوب است به این زید به چه نسبتی؟ به نسبت اخوت. این بالاخوت متعلق به اون منصوب باشه، اون وقت قشنگ روشن میکنه. حالا اینکه غلط نیست که من متعلق به این منصوبون الی هم باشه، اما منصوب بودن اخ به برادرش بالاخوت در جمله اول تصریح شده. اون وقت اگه این بلاخوت متعلق باشه به این منصوبون الی تکرار میشه، اما اگه متعلق باشه به اون منصوب بطلب جدیدیه و تأسیسه و تأسیس اولاست از تکرار و تأکید. کدوم هو؟ بله، رابطه اخست به چه رابطه ای؟ به رابطه اخوت. این بلاخوت فقط میخواد نحوه رابطه رو بیان بکنه، کما اینکه این بلاخوت دوم میخواد نحوه رابطه، منتها در اولی نحوه رابطه زید و با امر، در دومی رابطه نحوه رابطه امر رو با زید. فن نسبت اللتی فی مقولت الاضافه متکرره. پس اون نسبتی که در مقوله اضافه است متکرره، یعنی نسبت زید است به امر در حالی که خود امر هم نسبت داره به زید. و هو الفرق، یعنی همون تکرر فرق است بین، یعنی فارق هست بین اون چی که در اضافه هست از نسبت و بین مطلق نسبت. برای اینکه وجود مطلق نسبت واحدون قائمون به طرفین مطلقا، همه قائم به طرفین، اما نسبت در اضافه دوتاست در حالی که قائم به طرفینه. اونی که مشکله اینه که ما دوتا نیست اخوت و اخوت نمیمیم، یک رابطه بین زید و ام بیشتر نیست، اونی که متعدده وصف هاست. یه رابطه بین زید و پسرش بیشتر برقرار نیست، منتها اون یک رابطه قائم است به طرفین و از قائم بودن این رابطه به طرفین دوتا وصف انتظام میشه که یکی وصف ابن باشه برای خود زید، یکی وصف ابنون باشه برای پسرش. لذا اون به نظر میاد صحیح باشه که اضافه عبارت است از هیئت متکرر حاصل از نسبت، نه هیئت حاصل از نسبت متکرر. به خلاف الحال میفرمان در مقوله اضافه که نسبت در خود مقوله اضافه متکرر است. یعنی چه؟ یعنی لکل من المضافین نسبتون غیر ما فی الاخر، برای هر یک از مضافین یه نسبتی است غیر اون چی که در دیگری است. نسبت اصلا قائم به طرفین معنا داره، یه نسبتی برای این غیر اونی که، اونی که درش صحیح این جمله اون هیئته. لکل من المضافین هیئتون غیر ما فی الاخر، غیر انه هما متلازمان، جز این که این دوتا هیئت متلازمان. حالا ایشون میفرمان دوتا نسبت متلازمان، گفتیم ما دوتا نسبت رو نمیفهمیم. بلا غیر از این که این دوتا نسبت میفرمان متلازمان، لا تنفکان فی ذهن ولا خارج. خب این تعریف اضافه بود، اما نقد این تعریف و ارزیابیش میفرمان و ما اوردناه من تعریف الاضافه لیس به حد منطقی. اون چرا که از تعریف اضافه گفتیم این حد منطقی نیست، که متقدمت الاشارت و الی فی نظائره در فصل دوم فصل هشتم این مسائل گذشت. پس چیه؟ حد نیست، به خاطر اینکه جنس عالی رو نمیشه تعریف حدی کرد. جنس عالی رو بخواد تعریف حدی کنی خلفه در جنس عالی بودنشه، چون حد قوام به فصله و چیزی که جنس نداره فصل نداره. جنس عالی هم اگه بخواد جنس داشته باشه خلفه در عالی بودنشه، باید یه جنسی فوقش باشه که اون میشه عالی. فقط امرش دایره بین این دوتاست، رسمون انکان اعرف من المعرف. اگه این تعریفه از معرف روشن‌تره، یعنی شما معرف رو به وسیله این میفهمید، اون وقت میشه تعریف رسمی، تعریف حقیقیه. به شما یه علم تصوری جدیدی میده، میشه تعریف حقیقی. منتها تعریف حقیقی یا باید حد باشه یا رسم. این چون حد نیست پس میشه رسم. اما ولعل المعقول من لفظ الاضافه مشفعا به بعض ما له من الامثله اعرف عند العقل مما اوردناه من الرسم. شاید اونی که فهمیده میشه از خود کلمه اضافه در حالی که همراه شده جفت شده به بعض ما لها، به بعضی از چیزهایی که برای اضافه همسله باید لها باشه، چون زمین برمیگرده به اضافه. اگر اون چرا که از لفظ اضافه فهمیده میشه در حالی که همراهش کنید با بعضی از اون چی که البته لهو هم باشه، به اعتبار اینکه زمین برگرده به الف ولام المعقول، که الف ولام المعقول به اعتبار معناش مؤنثه اما به اعتبار لفظش میتونه مذکر باشه. شاید اونی که فهمیده میشه از لفظ اضافه در حالی که همراه و جفت شده به بعض ما له من الامثله این اعرف باشه عند العقل اوردناه من الرسم، از این رسمی که آوردیم، که اگه اینطوری باشه اون وقت دیگه اونو نمیشه گفت رسم، چون رسم نیست که تعریف حقیقی باشه، معرف چیزی باشه، چیزی که ما میدونیم اگر آوردیم اون وقت اون معنای اون انکانه روشن میشه. گفتن رسم اون انکانه اعرف، یعنی اگر لم یکن اعرف دیگه رسم نیست. پس چیه؟ پس میشه تعریف لفظی. فلا کثیر جدوا فی اطالت البحث عن قیودهی نقضن و ابرامن. پس فایده زیادی نیست در این که طول بدیم بحث از قیود این تعریف، حالا نقضن و ابرامن که یه قیودی رو بگیم اشکال داره، یه قیودی رو بگیم اشکال نداره و تثبیتش کنیم، نقض کنیم یعنی باز کنیم و منحل کنیم، ابرام یعنی محکم کنیم و زیر پاشو سفت کنیم. و کزاد نه در این تعریف نه در سایر ما اوردوه لها من التعاریف. این همونیست که بارها عرض شد که مرحوم آخوندم تو کفایه مرتب میفرمند که این تعاریف چون تعاریف لفظیه دیگه این شرایط تعریفی رو که گفتن نمیخواد، چون اون شرایط تعریف مال تعاریف حقیقیه. بحث آخر در این مسئله این است که ثم انه ربما یطلق المضاف و یراد بهی نفس المقوله. گاهی اطلاق میشه مضاف، ببینید ما به کلمه مضاف، به اسم مضافون کار داریم، این لفظ مضافون اطلاق میشه و اراده میشه ازش خود اون مقوله. خود اون مقوله که یعنی همون اضافه، مقوله اضافه. مثلا ابوت رو بهش میگن مضاف، اخوت رو مضاف، خود علو رو بهش میگن مضاف، خود محاذات رو بهش میگن مضاف، موازات رو میگن مضاف و امثال اینا. و یسمى عندهم بالمضاف الحقیقی. مضاف رو اگه اطلاق کردید بر نفس الاضافه این میشه مضاف حقیقی، برای اینکه اضافه مضاف است حقیقتا، یعنی اسناد شیء است الی ما هو بله، اضافه مضاف است بذات. اما و ربما یطلق و یراد بهی موضوع المقوله. گاهی اطلاق میشه و اراده میشه ازش موضوع. من فکر میکردم فقط یکیشو گفت، نه در دو رو گفتم، مجازاش دو تاست. مضاف مشهوری دو رقم داریم، یه وقت فقط موضوع رو یعنی زید رو، خود اون جوهر رو بهش میگن مضاف، اصلا کاری به وصف ندارن، خود زید وصف داره اما نه زید با وصفش، زید بهش میگن مضاف. و ربما یطلق و یراد و به الموضوع و العرض. گاهی هم اطلاق میشه مضاف و اراده میشه ازش هم موضوع هم عرضش، یعنی زید با وصف اخوتش، با وصف ابوتش. یسمى هر یک از این دو، این ضمیر رو که مفرد آورده به اعتبار اینکه به کل واحدن برمیگرده. حالا اون مسئله سومه، این دوباره اشکالی کردید که بالاخره بحثش میاد. و یسمى المضاف المشهوری، نامیده میشود مضاف مشهوری. حالا چرا؟ فإن زیرا مشهور توده عموم مردم ترا که ان المضاف الى الابن یا ان المضاف من الابن مثلا هو الانسان المتلبس بالبنوه. اونی که مضاف است به اب، یعنی شما وقتی میخواید بگید زید مضافه اضافه داره به پدر، خود ذاتشو میگید یا وصفشو میگید؟ مشهور اصلا به اون وصف توجه نمیکنه. عامه ترا که اونی که مضاف است به اب، مثلا حالا از باب مثال این مثال میزنیم، اون انسان متلبس به بنوته، یعنی خود انسان رو مضاف میدونه، لذا میگیم مضاف مشهوری، چون مشهور اون موضوع رو مضاف میدونه. حالا یا موضوع تنها یا با وصف، بالاخره موضوع مورد نظر مشهوره. عامه ترا که یا باید باشه مضاف الی الاب یا باید باشه مضاف من الاب، یعنی شما یه ابنی که دارید یه ذاتی داره و یه وصف بنوت. عامه ترا که اونی که مضاف هست از این ابن، این ابنه، اونیش که مضاف هست همون انسانشه، یعنی ذاتشه که متلبس هست به بنوت. در حالی که مضاف بودن که این معنای کلمه مضاف هست که معناش همون تعلق من الجانبینه، انما هو للاضافه نفسها بالحقیقه، مضاف بودن همانا وصف خود اضافه است خودش، یعنی اون موضوع اگه مضاف است به خاطر اتحادش با این با این وصف، و الا اونی که مضاف است بالحقیقه خود اضافه است، در حالی که تعلق من الجانبین که معنای مضافه همانا مال خود اضافه است، یعنی همون معنای اضافه حقیقی رو دارن توضیح میدن. بحث سوم این است که حالا آیا اضافه وجود خارجی داره یا نداره. می‌فرمایند که اضافه در خارج موجوده، دلیلش هم اینه که این معانی که شما دارید مثل علو، سفل، ابوت، بنوت، اینا یه مفاهیمی نیستن که صفات امور ذهنی باشن، اینها صدق بر خارج میکنن حقیقتا. صدق بر خارج میکنن حقیقتا یعنی چه؟ یعنی شما وقتی که میگید این کتاب روی میز است یا این کتاب رو به روی دست است، منظورتون این نیست که مفهوم کتاب رو به روی مفهوم دسته، یا مفهوم کتاب رو به روی مفهوم روی مفهوم میزه، بلکه کتاب خارجی رو متصف میکنید به این که روست، و میز خارجی رو متصف میکنید به این که زیر است. کتاب خارجی رو متصف میکنید به این که روبروی دست خارجی است. پس بنابراین اضافه از معقولات ثانیه منطقی نیست یه مفهومی باشه در ذهن اعتبار شده باشه برای حکایت از یه مفاهیمی که حالت یه مفاهیمی که توی ذهنن، بلکه از اموری است که در خارج موجوده. فلان حس هم مؤید اینه، برای اینکه حس شما واقع میشه بر انواعی از اضافاتی که در جسمانیاته، مثل همین که کتاب روی میزه شما حستون میبینه، یا این ارتباطی داره به یه نحوی این دوتا برادر دارند میبینه، یعنی دیده که این دوتا از یک مادر متولد شدن، مال یک پدر هستند، لذا هر دو رو متصف میکنه به اخوت. بله. خب حالا موضوع این موجود است در خواب به چه وجودی؟ اونی که مهمه اینه. پس اصل موجودیتش در خارج هست.
هزار نوع اضافه میتونه پیدا کنه، کتاب بیاد زیر میز، بره بالای میز، پهلوی زید باشه، پهلوی امر باشه، لازمش اینه که یک شی هزاران مرتبه وجود داشته باشه،
یک در یک آن یا علل بدل.
علل بدل.
خب علل بدل چه اشکال داره؟ علل بدل همیشه یکیشو داره دیگه،
یک مرتبه است.
مگه یعنی این تغییرات واقعا هیچ تغییری پیدا نشده در تغییرات خارجی؟ وقتی اینو بردید پایین با آوردید بالا یکیه در یه مرتبه از خود، یعنی جوهرش یا عرضش
خودش،
شی نه کار با جوهر داریم، ما کار با عرض داریم. ما الان تو اضافه که یکی از مقولات عرضیه داریم بحث میکنیم. اگه اونطوری باشه رنگش هم عوض کنی جوهرش عوض نمیشه، سیاه بود سفیدش کنی، سفید بود سیاهش کنی. حالا معیار در اینکه ماهیت باشه یک شیء چیه اونو حالا بعد عرض میکنیم. پس بنابراین موجود بودنشو در خارج نمیشه انکار کرد، منتها آیا اضافه که موجود است در خارج یک ما به ازا مستقل داره یا اینکه نه موجود بودنش خارج به عین وجود موضوعشه. فرمان حق این است که اضافه موجود است در خارج به وجود موضوعش. یعنی چه؟ یعنی اگر این میز که زیره کتاب، حالا اگر میز که هنوز هیچ چیز، یعنی نه زیره نه رو، میزی که همینطور گذاشته اینجا، یه کتاب شما آوردید گذاشتید روش، این میزی که قبلا متصف نبود به انهو سافلون یا تحت، حالا متصف میشه به انهو تحت تل کتاب. این وصف تحتانیت رو پیدا میکنه، اما این وصف یه چیزی نیست که زائد بر وجود اون باشه، عارض بر وجود اون باشه، زمیمه وجود اون باشه، بلکه میز همون نفس میزه، منتها به خاطر این ارتباطی که برقرار شد بین کتاب و میز، یعنی اونی که موجود شد در خارج، همون نفس و نسبت اضافه به معنای لغوی، وقتی اون نسبت و اضافه محقق شد، اون وقت ذهن متصف میکنه این شی رو به انهو تحت و واقعا هم تحته، اما نه به تحتانیتی که زائد بر وجود اینه، زمیمه به وجود اینه، بلکه عین وجود اینه. پس بنابراین اگر ما میگوییم اضافه در خارج موجوده، نمیخوایم بگیم اضافه موجود است در خارج به یه وجودی که زائد بر وجود موضوعشه، عارض بر وجود موضوعشه، یکی از مراتب وجود موضوعشه. نه خیر، موجود است به وجود موضوعش. این همون است که میفرمان اضافه خارج محموله، نه محموله به زمیمه، یعنی چیزی به موضوع زمیمه نشده، خارج میشه از خود درون ذات شی و بر او حمل میشه. خارج میشه یعنی بیرون میاد، خارج میشه یعنی اینکه امر خارجیه، یعنی زائده بر او. نظیر این که در مفاهیم معقول ثانی مثل شیئیت همینطوره، شیئیت از یک شیء انتظام میشه و بر او هم میشه، این واقعا شیئان، اما شیئیت چیزی جز وجودش نیست. این شیء واقعا تحت، ولی تحتانیتش چیزی جز خود همون موضوع نیست. اینطور نیست که یه موضوعی داریم یه تحتانیتی، نه، اون چرا که داریم نه، یه موضوعی داریم که ارتباط داره با یه موضوع دیگری، یعنی یه میزی داریم که رابطه خارجی پیدا کرده، رابطه رو نمیخوایم انکار کنیم، رابطه در خارج هست، منتها وقتی این رابطه خارجی محقق شد، وصفی برای میز محقق میشه و اون وصف عبارت است که انهو تحت، و وصفی برای کتاب محقق میشه و هو انهو فوق. پس بنابراین اگر اضافه موجود در خارجه، نه به این است که یک ما به اضافه مستقلی داره، بلکه موجود است به وجود موضوعش. وقت میفرمند که این همین حرفی رو که ما گفتیم، صدر متعلقین هم در اسفار گفته که وجود اضافه این وجود موضوعشه، نه به این که یه وجودی داشته باشه جدا. و حالا این سوال مطرح میشه که حالا وقتی این طور شد، آیا شما میتونید بگید اضافه یک ماهیت و یک عرضه؟ البته این سوالی است که استاد در تعلیق فرمودن و ظاهرا حق با استاده. یعنی اضافه درست موجود در خارجه، نسبت موجود در خارجه، نسبت، البته میگم نسبت، نه اینکه عباراتون اخرای اضافه باشه، توجه داریم که نسبت همون رابطه بین کتاب و میزه و اضافه اون وصف تحتانیت میز و فوقانیت کتابه. این وصف ها موجودن در خارج، ولی شما آیا میتونید بگید مرزن؟ یعنی خودشون حد یک وجودی هستند که اون وجود از وجود این جوهره، یا اینکه نه طبق تصریح خودتون موجود است به عین وجود موضوع. اگه موجود است به عین وجود موضوع دیگه نه ماهیته. الاضافه موجودتون فی الخارج و الحس یؤید ذلک، حس هم این مسئله رو تأیید میکنه. چرا؟ لوقوعه علی انواع من الاضافات الخارجیه، برای اینکه حس واقع میشه، حس میفته بر یک چشم شما، میفته به انواعی از اضافات خارجی که برای اونها آثار عینیست که لا یرتاب و فیهای، شکی در اون آثار عینیش نمیشه کرد، شکی در خودش نمیشه کرد. مثل اضافه اب و ام، خب واقعا این شخص قبلا اب نبود، حالا متصف است به ابوت، به ما له من المعنا، حقیقتا این شخص متصفه، نه به اعتبار ما متصفه. و اون اب یا علو و صفر و قرب و بود و غیر زاله، بالاخره این دستی که دور بود از کتاب حالا نزدیک شد، اتصاف به قرب یه امر حقیقیه. خب پس موجود در خارجه. و اما نحو وجودها، اما نحوه وجود اضافه این است که فالعقل ینتزع من الموضوعین الواجدین للنسبه المتکرره، عقل انتظار میکنه از دوتا موضوعی که واجد اون دوتا رابطن، این با او رابطه داره که اون هم با این رابطه داره، برای اینکه نسبت متکرر معنا بشه. اون نسبت های متکرر متلازم، این نسبت با اون تلازم داره، دوتا نسبت متلازم هستن. از این موضوعی که واجدین نسبت متکرر متلازم هست، ینتزع و وصفا ناعتا هما، انتظار میکنه برای هر کدوم از این موضوع های وصفی را که ناعت هر کدوم از این وصف ها برای هر کدوم از اون موضوع ها. خب این انتظار میکنه، اما انتظاء من غیر ذم ذمیمه، این انتظایی است بدون اینکه منظم بشه یه ذمیمه ای به اون موضوع. فهیه موجودتون به وجود موضوع ها، پس اضافه موجود هست در خارج اما به وجود موضوعش. من دون ان یکون به اضائه ها، یا بدون ان یکون به اضائهی وجود منحاز مستقل، به اضائه ها بهتره، بدون این که باشد در قبال اضافه یا در قبال وجود اضافه، این که میگیم وجود داره، نه اینکه یه وجود منحازی داره، بدون این که باشد در موجود است به وجود موضوعش، بدون این که باشد در اضافه یک وجود منحاز مستقلی، این که میگن منحاز مستقل نه جوهر، منحاز مستقل یعنی یه وجودی که موجودیت داشته باشه و حدی داشته باشه، ولو این که از مراتب وجود جوهر باشه که بشه عرض، ولو در یک موجود دیگری موجود باشه که بشه عرض. وجود فی نفسه نداره؟ وجود فی نفسه نداره یعنی این که ماهیتی ندارد که به این وجود موجود شده باشه، این البته لازمه ی حرفشون هست، اما وجود فی نفسه نداره یعنی وجودش وجود فی غیره، نه ایشون میخوان بگه نفسیتش به همون نفسیت موجود، نه این که وجود نسبت ثابت نیست، وجود فی غیره نیست، موجود که هست، حالا که موجود شد یا باید فی نفسه باشه یا فی غیره. اضافه به معنای اون وصف، نه به معنای نسبت. اون وصف که مقوله اضافه گفتیم، اون وصف، این اشتراک لفظ اضافه ممکنه گاهی رهزن بشه. لفظ اضافه مشترک، یعنی اضافه به معنای لغوی یعنی نسبت، و اضافه مصطلح که اضافه مقولیه که باید از اون وصف ها بعد، اون وصف مورد نظره، اون وصف وجودش فی غیره نیست، وجودش فی نفسه، اما وجود یک ماهی لازمه این فرمایش اینه که نباشه. قال فی الاسفار بعد کلام له فی هذا المعنا، در اسفار بعد از اینکه یه سخنی در برای صاحب اسفار سر المتعلهین هست در این معنای وجود اضافه، قال اسفار این جمله رو کرد و بل جمله، این بل جمله یعنی خلاصه اون چرا که قبلا گفتیم که ان المضاف ضاف بسیتون، یعنی اون ویرگول غلط گذاشته شده. مضاف، این که ما میگیم مضاف یعنی همون مضاف حقیقی رو میگیم آقا، به ما هو مضاف بسیتون، به ما هو مضاف که مرکب نیست با ذات، یعنی خود همون اضافه مورد نظر ما. برای اینکه اگر اضافه رو با اون ذات بخوای بگی موجود در خارجه، اون که جای نیست و وجود خارج مستقل مفرد داره، ایشون میخواد بگه وجود خارجی مستقل مفرد نداره. پس بنابراین مضاف به ما هو مضاف بسیتون یعنی همون، این کلید ممکنه خاموشش کنید ببخشید، مضاف به ما هو مضاف بسیتون یعنی همون نفس الاضافه، نفس هیئت حاصل از اون نسبت. این لیس له وجود فی الخارج مستقل مفرد، برای او وجود خارجی مستقل جدا، یعنی جدای از موضوع، نه به این معنی که یعنی جوهر باشه، نه به معنی این که یه چیزی باشه اومده باشه روی موضوع، همینی که فرمودن یعنی یه مرتبه اضافه‌ای باشه از مرتبه خود موضوع. بل وجوده ان یکون لاحقا به اشیاء، کونها به حیث یکون لها مقایستون الى غیرها، بلکه وجود این مضاف نمو اضافه به ما هو مضافون که همون نفس اضافه، این است که لاحق است به اشیایی که بودن اونها یعنی وجود اون اشیا به حیثی است که می باشد برای اونها نسبتی به غیر، یعنی اشیایی که وجودشون به نحوی است که نسبت با غیر دارن، وجود اضافه لاحق به همونها میشه، وجودش همینه که لاحق به اون اشیاست. فوجود السما فی ذاتها وجود الجوهر یا جواهر، جوهر باشه بهتره، وجود السما فی ذاتها یعنی با قطع نظر از این که رابطه داره با زمین و بالای زمینه، نه، وجود السما فی ذاتها همین که بالاخره یه گاز خاصیه یا مجموعی از کرات هست، این وجود جواهره، جوهرهایی مثل شمس، قمر و همزه. اما و وجودها به حیث و اضاقی سئل الارض و غلط الفوقیه وجود الاضافت، همین وجود سما وقتی که اینطوری در نظر گرفتی به حیث که اضاقی سئل الارض وقتی مقایسه بشه با زمین، سنجیده بشه به زمین، تصور میشه فوقیت سما، فوقیت شمس، فوقیت ما، وجود اینطوری همینها وجود اضافه است. پس بنابراین همون وجود جوهر فی حد نفسه در نظر گرفته می شد، می گفتید وجود جوهره، حالا همین رو وقتی در نظر گرفتید در ارتباط با یه چیز دیگر، همون وجوده میشه وجود اضافه، نه اینکه اضافه امریست که به او عارض میشه. ببینید این عبارت وجود و سما فی ذاته ها یعنی من غیر مقایستن، این فی ذاته ها یعنی نه اینکه بدون زمیمه، نه، فی ذاته ها به قرینه بوده ها به حیث اضاقیسه، فی ذاته ها یعنی من غیر مقایستن، یعنی فی نفسه ها، وجود سما فی نفسه ها همون وجود اون جواهری است که در آسمان هست. اما وجود همین سما به همون وجوده، نه یه وجود دیگری، همون وجوده به حیث اضاقی سهل الارض و غلط الفوقیه، همون وجوده وجود الاضافاته که از این عبارت میاد که وجود اضافه این وجود موضوعشه، نه زمیمیست بر وجود موضوع. پس بنابراین اضافه موجود است به وجود موضوعش که همون مدعای آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. السلام علیکم.
برای اضافات فعال به وجود نیستیم، تمام از همین برای تعریف میتونیم، تعریف لفظی، تعریف لفظی قبل از اثبات وجوده،
نه
تعریف شرح الاسمی قبل از اثبات بعد از اثبات وجوده، تعریف لفظی قبل از اثبات وجوده.
نه خب از من توضیح ندارم، بیشتر توضیح میدادم که شرح الاسم دو اطلاق داره. یه اطلاق عبارت است از تعریف شی به تعریف حقیقی قبل از اثبات وجود. این قبل از علم به وجود، به اثبات کار نداره. علم به وجود ممکنه بدیهی باشه ولی من هم ندیدمش محسوس بشه. پس تعریف شی قبل از علم به وجودش اما به تعریف حقیقی، این میشه شرح الاسم یا تعریف شرح الاسم. جبرال ما اشاره حساب همین تعریف به ذاته، یعنی بدون اینکه هیچ تعریف تغییر بکنه، منتها اگر بعد از علم به وجود باشه این اسمش میشه تعریف حقیقی. این حقیقی مقابل شرح الاسم، نه مقابل لفظی. هر دوی اینها تعریف حقیقی مقابل تعریف لفظی هن. تعریف لفظی چیه؟ تعریف لفظی دیگه کار نداره به علم به وجود یا قبل از علم به وجود باشه یا بعد از علم به وجود. تعریف لفظی ملاکش اینه که یه چیزی رو، حالا ما چه علم به وجودش داشته باشیم چه علم به وجودش نداشته باشیم، البته علم به وجودش نه به رؤیته، چون اگه دیده باشیم بالاخره یه چیزی هم از ماهیتش میفهمیم، مثل این که به تواتر برامون ثابت شده یا به کلام معصوم ثابت شده که یه همچین موجودی هست. اون وقت در اینجا در صورتی که هیچ مفهومی از او نداریم، یعنی درکی از او نداشتیم قبلا، یه کسی میاد با ردیف کردن یه مفاهیمی که ما میدونیم، اون مفاهیم رو تک تک میدونیم ولی ردیف نکردیم هیچ وقت و مجموعش رو به عنوان یک مفهوم میشود.
بله،
شرح الاسم منتها دل اطلاق داره. یه وقت میگن شرح الاسم و اراده میکنن تعریف لفظی، یه وقت میگن شرح الاسم و اراده میکنن تعریف حقیقی قبل از علم به وجود.
این تعبیری که مرحوم آخوند تو تعریفات شرح الاسم اونجا میگه
خیلی شرح الاسم میتونه، البته درسته بیانی دارن در یه جایی که اونجا دیگه نمیشه گفت شرح الاسم منظورش تعریف لفظیه، خیلی جاهاش میشه گفت منظورش از شرح الاسم تعریف لفظیه، اما در یه جا یه چیزی داره که اون نمیذاره اینو بگه و اون دلیل بر این است که منظورشون از شرح الاسم همون تعریف حقیقی قبل از علم به وجوده. اون وقت اشکالی که قوم کردن بهشون وارد خواهد شد، چون این تعریف شرح الاسم تعریف حقیقی میشه. خدا حافظ. این به نظرم در اول بحث عام و خاصه، در اول بحث عام و خاص اونجا یه تعبیریشون داره که مانع میشه از این که این شرح الاسم مراد ازش بله تعریف لفظی باشه، باید حتما شرح الاسم معنی تعریف حقیقی باشه. بله اون مشکل شما حله، یعنی هیچ مشکلی نداره. همون وقت
من یه آقایی میفرمود که شما بهش بگی از جان قول شما بهش بگم قبول
من خودم میشم. بله خواهش میکنم. خدا حافظ.
که بنابرای قول علامه که عرض از شون موجوده اصلا چجوری جمع میشه با اینکه قبول بکنم عرض داره خودش موجودیت
خب یه از شعونه بس. یعنی از مراتب اوست، شعن اوست، یعنی اون زیانه و این شعن بالاخره این یه چیزیه ولی خارج از اون اضافه بر وجود اون و اکمال به اونه. یعنی مثلا شما اگر علم نداشتید اصل نفستون بود، حالا که علم پیدا کردید همون نفس یه مرتبه بالاتری رو واجد شد، این نفس این مرتبه عرضه ولی به ما این که جزء وجود شماست، مرتبه ای از وجود شما.
مرتبه یعنی چی؟ به عنوان مرتبه عرض
مرتبه از
وجود چیزی که ما نداریم جز هم
چرا؟
وجود شما... کاملتر
همین احسن تو وجود کاملتر یعنی چه؟ یعنی یه وجودیست با یه کمالی، خود اون کماله
نه اصلا دو چیز نیست اینجا، یه چیز مسامحتا ما میگیم یه وجودی داریم و با یه کمال، اون وجود کامل است و بس، چیزی بیش از اون. من چجوری بنابرای نظر ایشون میشه مثلا تصور کنم
همین در تحلیل عقلی جدا میشه، در تحلیل عقلی که بالاخره جدا میشه. یعنی شما در تحلیل عقلتون میگید یه نفسه و یه کمالی. چرا ماهیت مال تحلیل عقلی بس چیه؟ شما همون وجود رو
ماهیت ما برای وجود اثبات
بله، بلکه وجودی قبل بود الان یه وجودی فعلا هست، این وجود قبلی رو با وجود فعلی وقتی با هم مقایسه می‌کنی یه اضافه‌ای داره. اون اضافه رو از یه طرف میگید از مراتب وجود اون قبلیه زائد بر وجود اونه، از یه طرف الان خب دوتاشون با متحد شدن شده یک وجود، میگید یه وجود بیشتر نیست. یعنی این دو لحاظه، یک لحاظ این شیء است در ارتباط به اون حالت سابق، البته اینا همش برای توجیه فرمایش ایشونه، ولی به فرمایش استاد آقای جوادی دامازلو میفرماند وقتی اینطوری گفتی که عرض از شؤون ورود جوهره، وقتی یه بساط مقولات برچیده میشه.
اینطوری چجوری میخوام درستش کنم بالاخره؟ حالا برها بنامر خود مثلا علامه نظر خود ایشونو میخوام بدونیم بالاخره فرق بین اعتباریات که ما فقط لحاظ میکنیم یا مثل مقولات ثانی رو با اینه به چی میدونن ایشون؟ طبق بیان خود ایشون،
میگن ماهیت اون چیزیست که هم میتونه موجود باشه هم میتونه معدوم باشه، هم با وجود سازگاره هم با عدم. میتونه موجود باشه به وجود خارجی، میتونه موجود باشه به وجود ذهنی. برای اینکه خودش یه چیزیست که فی حد نفسه، نه ترتب آثار درش خوابیده نه عدم ترتب آثار، یعنی یه چیز لابشرته. چون یه چیز لابشرته در خارج موجود میشه به وجود خارجی و به خاطر وجود خارجی میشه منشأ آثار، و در ذهن هم میتونه موجود بشه به وجود ذهنی و اثر وجود ذهنی اینه که هیچ آثاری برش بار نیست. چون یه چیز لابشرته که هم تو ذهن میتونه خودش باشه هم تو خارج، به میگیم ماهیت. اما هر چیزی که اینطوری نیست، یعنی این حال شرطی رو نداره، حالا یا به اینه که در خارج هست و نمیتونه بیاد تو ذهن، یا امری ذهنی و نمیتونه بره در خارج، و یا این که حقیقتی جز عدم و پوچی نداره، مثل خود مفهوم عدم و امثال اینا، نبش میگیم غیر ماهیت یا معقول سامی.
نظر من که این بیان که شما برای عرض کردی، این بیان در مورد معقولات ثانیه به کار میره. خب حالا بنابراین اگه ما نظر علامه
بخوایم چه جوری معقولات ثانیه، علامه قبول نداره که اینا از مراتب باشن. میگه اینه.
پس فرقشون به اینه که از مراتب وجود،
بله، هر از مراتب وجود جوهره، بله بله. در حالی که اونها ناخیریج این وجودن، شیئیت شیء این موجودیت،
چون بیانشون ظاهرا یکه،
بله بله،
ملاکشون اینه که ملاک کمال،
بله بله،
که یا ناقص یا مراتب،
بله. سلام علیکم.